سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود حجت و دلیل بر امامت و عصمت سفرای الهی انبیای عظام و اوصیای حق امامان معصوم می تواند از دو را اقامه بشود، یکی از راه معجزات فعلیه است که اینها تصرف بکنند در نظام هستی، در موجودات، تا مردم باورشون آید که اینها جزء اولیاء الله سفرای الهی هستند، شبیه این که امم انبیای گذشته از اونها معجزه می‌خواستند و اونها هم به تناسب حال امتشون در هر عصری معجزاتی را، خوارق عاداتی را به اونها نشون میدادند. عصای موسی به صورت اژدها در آمده که تقریبا در قرآن و روایات مجموعاً 12 معجزه بیان از جناب موسی کلیم نقل شده، شبیه زدن اعصاب سنگ و از آن 12 چشمه پدید آمدن و موارد دیگری را که در قرآن کریم لطف می فرمایید قرائت می کنید. و یا اینکه معجزات حضرت عیسی که اون هم در قرآن نقل شده، ابراه اکمه و ابرز، احیای موتا و همچنین موارد دیگری که راجع به جناب ابراهیم خلیل علیه السلام قرآن نقل کرده است، در کتابهای کلامی معمولا برای اثبات نبوت انبیا و دلیل بر حجت بودن اونها، یکی از بهترین طرقی که دلیل را اقامه فرمودن معجزات فعلیه است، شبیه همین مواردی که عرض محضر رسوندیم. لطف بفرمایید از صفحه 16 به بعد همین رساله انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه مواردی که پیش آمده را درست دقت بفرمایید. شق و شجر فرمود جناب رسول الله، غل و شجر فرمود، قطع و شجر فرمود. جناب امیر المؤمنین به عنوان ولی الله در قلعه خیبر را از جایش غل فرمود و 40 به اطراف انداخت. همینطور موارد دیگر، شق البحر جناب موسی کریم که دریا رو شکافت و متن آب دریا را بدون این که سد ببنده آب از مسیر راهشون کنار می رود و به صورت 2 تود عظیم در می آید که تمام این سد بستن در متن خارج بدون آلات و ادوات و وسائل مادی به توجه نفس ناطقه انسانی است. اینها مواردی است که در کتابهای کلامی علمای اهل علم ما، فقهای ما، بزرگان ما مطرح فرمودند و چه خوش هم در این رابطه فرمایشات پیاده فرمودند. مهمتر از معجزات فعلیه معجزات قولیه. در معجزات فعلی تصرف در نظام هستی پیش میاد، در معجزات فعلی در ماده کائنات تصرف میشود. طبق نظم طبیعی اگر بنا باشد که یک عصایی که چوبی فعلا، این چوب بر اساس تطور زمان تبدیل به یک مار افعی کبرا چه بشود، این شاید سالیانی زمان بخواهد تبدیل اشکال و صور فراوان طلب کند. این چوب مثلا در خاک در زیر زمین بپوسد، سالیانی طول می کشد مثلا تا اجزای این عصا، این چوب دستی که گرفتیم انداختیم تجزیه بشه، در خاک تجزیه میشه. بعد از تجزیه شدن، حالا بر اساس حرکت جوهری که دم به دم این چوب دستی در حال تصویر صور و تبدیل امثال و تجدد امثاله، بعد از این مثلا در اونجا تطورات طبیعی پیش بیاد، به عنوان مثال اونجا به صورت باطلاق در بیاد و در اون باطلاق ماری مثلا زندگی کنه، از اون ذراتی که از اون عصای 10 سال قبل، 20 سال قبل، 50 سال قبل در اونجا انداخته شد و تبدیل به خاک و باطلاق شده، مار از اون باطلاق استفاده کند، از خاک اونجا استفاده کند، از گل اونجا استفاده کند، شبیه مارهایی که در زمستان نوعاً به درون گل از جهت پناه بردن به سرما از سرما سنگر میگیرن استفاده کنه، تا یواش یواش اونچه را که غذای این مار شده است در او به صورت تخم در بیاید. این مار مار ماده هم باشد که تخم ریزی کند، از تخم او یک ماری پدید بیاید. پس الان همون عصای ما شده مار امروز، منتها با فاصله فرد 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، چه میدونی؟ حالا فرض غزه وال طبیعی، هر یک از اینا امکان داره. اما جان یک انسان کاملی تصرف میفرماید و همین عصایی را که باید این اندازه زمان ببره، این اندازه تبدیل صور بشه طبق روال طبیعی، تا تبدیل بشود به یک اژدها، به یک مار، به یک افعی، انسانی الهی قدرت نفسانی او توجهی بفرماید، خود اون توجه نفس ناطقه آلت وسیله است، اون ماده است، اون انشاء کننده، اون منشأ، اون موجده، انشاء میکنه. یه وقتی شما خودکار دارید، از طریق خودکار مینویسید، پس الان خودکار واسطه در کتابت شماست. اما یه وقتی بدون این که خودکار به دست بگیرید، خود توجه شما خودکار شماست، خود توجه شما جوهر و مرکب شماست، خود توجه شما صفحه کاغذ میشه، خود توجه شما فرض نوشته میشه، قلم میشه، کتاب میشه و چه میشود. انسان را خداوند طوری آفریده که میتواند آن چرا که در عالم سبب و وسیله ایجاد و تحقق اشیاء میشوند، توجه انسان تمام اون کار ایجادی عالم را انجام بده. درست؟ آب سیرابیم، باید آب بخوریم تا این تشنه هستیم، باید آب بخوریم تا سیراب بشویم. اما یه وقتی نخیر آب نمیخوره، توجه میکند که سیراب بشود، خود توجه نفس او همانند آب علت سیرابیش میشه، اون وقت این نکته را منتقل میشویم. حالا بحثش الان نمیخوام اینجا بحث رو تمام کنم، این بحث باید خدمت شما عرض کنم در بحث ولایت تکوینی برای شما باز بشه. اون وقت مطلب اینه که تمام موجودات نظام هستی را میتواند یک علتی از ناحیه سلسله علل عوامل طبیعی در متن خارج تکوینی آفاقی باشه، این درخت رو پیکی بدید آورده، این درخت را به توجه الهیه خاک، آب، هوا، حرارت، دریا، ابر، زمین، آسمان، آفتاب، ماه، ستارگان همه دست به دست هم دادن، ذرات اینجا جمع شده، تشکیل شده، بعد میگیم این درخت. پس این درخت الان علل و عوامل طبیعیش اینهایی هست. میتوانیم بگیم که آقا هر درختی که در متن خارج موجود میتواند بشود، یه وقتی بر اساس عادت طبیعی نظام هستی تحقق پیدا بکند، مثل اینکه عادت الله جرت در نظام عالم که این همه درخت ها پدید آمدن، من و شما پدید آمدین، زمین و آسمان خلق شده ام، این روال عادت نظام هستی، این عادت توجه می فرمایید که این عادت نه یعنی یه چیز گزاف، نه یعنی یه چیز خلاف، بلکه بر اساس نظم ترتیبی و چینش تکوینی عینی در متن خارجه. این یک جور. اما می توانیم بگوییم که هر موجودی که در خارج است یا می خواهد در خارج تحقق پیدا بکند، ما می توانیم به غیر از علتهای طبیعی از ناحیه توجه و اراده نفس او رو در خارج انشاء کنیم، که حقیقتا درختی در خارج موجود بشه اما بدون این که این درخت خاک او رو بپرورانه، آب او رو بپرورانه، آسمان و زمین و آفتاب و ماه در پرورش او دخالت داشته باشن، بلکه اون که او رو میپروراند خود توجه نفس ناطقه انسانی باشه. اصلا میشتواند بر اساس تطور زمان در یک مدت طولانی و تشکیل صورهای مختلف و تبدل امثال و تجدد صور تبدیل بشود به یک اژدها. اما یک عامل غیر طبیعی هم میتونه داشته باشه و اون عامل نفسانیه، که نفس ناطقه انسان هم میتواند اون مار در خارج را از همین عصا انشاء بکنه، بدون اینکه این عصا نیازمند به مدت زمان پوسیدن، خاک شدن، بطلاق شدن، غذای مار شدن، بدون اینکه این مسیر رو طی کنه. پس میشه که یک عصای اژدها بشود، منتهی یه وقتی به روال طبیعیش همونی که در خارج میشه، یک وقتی به روال نفسانی و اراده نفسانی همینی که یک انسان کامل، یک معصوم انجام میدهد. کار معجزه با کار شعبده شعبده بازان فرق میکنه. حالا اینا بحثاش در علم کلام و در جای دیگر شده در فلسفه، که معجزه متن خارج رو تغییر میدهد، اما شعبده باز واقع رو عوض نمیکنه، در خیال بیننده تصرف میکند، که بیننده خیال میکند که این کاغذ در دهن او که پول بود و سوزان، این تبدیل شده به پول، به پول، به پول، این تومار میشه، این پول در خارج سوخته نشده، اون پول نمیدونم چه در خارج، اون هیچی نشده، اون واقعیت عوض نشده، در خارج تبدیل صورت عینی خارجی انجام نگرفته. آقای شعبده باز در متن خارج تبدل صورت عینی نکرده، فقط در خیال من و توی بیننده تصرف کرده با روشایی که داره. بعد در آخرم باز میبینیم همون پول 100 تومانی که از شما گرفته رو همون رو باز دوباره برمیگردنه به خودتون، خارج عوض نمیشه. اما واقعا جناب رسول الله شق القمر کرد، حقیقتا موسی کلیم شق البحر کرد، حقیقتا خاتم انبیا شق الشجر کرد. معجزه تصرف در متن واقع، اون وقت بحثش زیر سر این بحث سنگین فلسفی و اون اینه که هر موجودی در خارج میتواند از راه علل و عوامل طبیعی خودش تحقق پیدا بکنه، مثل این همه که الان تحقق پیدا کردن،
و بعضی از موجودات هم می شود به تصرف نفس ناطقه انسانی و به توجه عرفانی انسان کامل در خارج موجود بشود، حقیقتا موجود بشه. به خلاف نه، به گزاف نه، به شعبده بازی نه. پیغمبر نعوذ بالله نمیخواد مثل یه شعبده باز سر خیابون گول بزنه. گول زدن نه خیر، اون خلافه، اون پیغمبری نمیشه. این رو غیر پیغمبرم بخواد یه چند روزی بره تمرین بکنه میتونه کارها بکنه، ولذا هیچگاه شعبده باز پیغمبر نمیشه، هیچگاه شعبده باز امام نمیشه. چرا؟ برای اینکه او خودش رو نساخته است که بتونه در نظام هستی تصرف بفرماید. اما انسان کامل چون خودش رو ساخته میتواند تصرف در نظام عالم کند. معجزه، معجزه‌ای که در اذهان شما عزیزان و همه ماها نوعاً دور میزنه، پیغمبران معجزه دارن، اولیاء الله معجزه دارن، منتها در پیغمبران این کار، این عمل، این تصرف در ماده کائنات را تعبیر می‌فرمایند به معجزه اصطلاح. در ائمه تعبیر می‌فرمایند به کرامات. بلازه شما کتاب‌های تاریخی رو می‌بینید، وقتی میرسن به کارهای عجیب و غریب جناب امیرالمؤمنین می‌فرمایند کرامات امیرالمؤمنین. مثلا در غیر ائمه، در این مردم متعارفی که تابع ائمه هستن و کارهای عجیبی انجام میدن، در اینها تعبیر به کرامات میشه. حالا عرضم این، به غیر از این معجزه فعلیه که این معجزه فعلیه خیلی بحث میخواد، اگر آقایان تعریف میفرماین عارف باید عارف کامل مکمل محقق متحقق باشه، تمام این اصطلاحات همه رمز داره، همه روی حسابه. امیر المؤمنین قدوت العارفین، تمام عرفای عالم را جمع بفرمایید، همه در مقابل اون عرفان، اون معرفت، اون قدرت نفسانی، اون حکمت امیر المؤمنین سجده می کنن. معجزات فعلیه معروفه. جناب رسول الله به بیابان می رود، اصحاب می گویند ما در خدمت حضرت تشرف داشتیم، دیدیم که مستقبل او حجران ولا شجران ولا مدران الا یقول السلام علیک یا رسول الله. راوی میگه که ما در خدمت آقا که به بیابان رفتیم در مسافرت، دیدیم هیچ سنگ و چوب و گل و خاک و هیچ چیز درختی حضرت را استقبال نکرده، در مقابل حضرت واقع نشده، جز این که همه میگفتن السلام علیک یا رسول الله. حالا اینجا فرمایشی داره جناب محقق میرداماد، اون عارف بزرگ، اون فیلسوف عظیم و شأن، می‌فرماید که پیغمبر اکرم آیا معجزه و تصرف در اشیاء بیرون کرده که اونها به پیغمبر سلام بکنن، یا نه موجودات نظام هستی یک پارچه با شعورن و خاتم انبیا را که صاحب نفس مکتفی معید به روح القدس جبرئیلی علیه السلام است، او را میشناسند و سلامش میکنند. اما این اصحابی که در خدمت آقا بودن، اینها گوششون نمیشنید، اینا شنوا نبودن، اینا خیال میکردن سنگ و چوب هم در مقابل پیغمبر ساکتن. جناب محقق میرداماد میفرماد که پیغمبر تصرف و معجزه در گوش این اصحاب کرده، اینها شنوا شدن. در حقیقت معجزه روی اصحاب واقع شده، اونا سلام میکردن، اونا چه این مورد چه موارد دیگر سلام میکنن و پیغمبر هم سلامشون جواب میده، البته که جواب میده. پس من و تو هم در نماز السلام علیک ایها النبی و رحمت الله داری میگین، آقا جواب سلام رو میده دیگه، منتها در گوش ما شنیده نمیشه. آخه این نیست که آقا ما به حضرت سلام بکنیم، یه سلام اعتباری که نیست. بله حالا گفتم در نماز بگو السلام علیک یا رسول الله، اینطوری که نیست آقا جان. که سلام متن واقع خود جناب رسول الله به ما ائمه ما فرمودن جواب سلام واجبه، و نمیشه که آقا ما سلام بکنیم این بزرگواران خانه کرامت جواب سلام رو ندن، که جواب سلام میدن اونطور ما نمیشنن. به تعبیر جناب میرداماد باید یه تصرفی در این گوش من بیچاره بشه که تا بشنود جواب سلام خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را. راجع به معجزات فعلیه اجازه بفرمایید همین مقدار عرایض کم بس باشه، اما مهمترین معجزه هر پیغمبری و هر امامی معجزات قولیشونه، حرفشونه، حرف اینی که الان در نهج الولایه اشاره فرمودن که درود بر آل او که احسن منازل قرآنن، که بهترین دلیل بر حجت بودن اونها همون معجزات قولیشونه. لطف بفرمایید صفحه 16 کتاب رو میگیرید. معجزات سفرای الهی بر دو قسم است، قولی و فعلی. معجزات فعلی تصرف در کائنات و تسخیر اونها و تأثیر در اونها به قوت ولایت تکوینی انسانی به اذن الله هست. این یک ساعت عبارت را بخوام برای شما عزیزان شرح کنم، حداقل باید برای کلمه اذن الله هش یه چند جلسه معطل بشید. حالا اگر میخواهید کلمه اذن الله را به دقت دنبال بفرمایید، به یک رمز، به یک جمله عرض میکنم، اذن الله یعنی توحید صمدی قرآنی، اذن الله. ولذا تو این شرح دفتر دل همین جلد اول بحث اذن الله آمده. حالا دیگه اونجا هم همین جور عبارات سنگینه، تا چه مقدار انشاءالله زحمت بکشی و ببینی چی عایدت میشه. که ما میگیم به اذن الله یعنی چه؟ که قرآن گویا در 18 مورد لفظ اذن را پیش کشیده، اذن الله را پیش کشیده. این یکی را نگاه بفرمایی تا میرسید به صفحه 17 زیر صفحه آخر، معجزات قولی. ببینید آقا جان، ما خیال میکنیم که اگه یه پیغمبری یه سنگ را به حرف در آورده معجزه کرده، درست؟ اساسات سنگ را به صورت چشمه جریان داده معجزه شده، درسته؟ معجزه هست. و اومده یک عضوی از اعضای حیوان کشته شده بنی اسرائیلی رو زده، یک میتی رو مرده رو زنده کرده، که بگی که شما بگید کی شما رو کشته، این مثلا معجزه است. بله مریض رو شفا داده معجزه میکنه، خاله خوراقا هست، خوب مریضا رو شفا داده، این میشه معجزه. سنگ او رو سلام میکنه مثلا معجزه. آقا جان از این معجزه بالاتر 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 معجزات قولی ائمه و اولیا و انبیای الهیه. آقای عزیز، دعای کمیل معجزه است، که دعای کمیل معجزه قولیه امیرالمؤمنین است، که خدا شاهد ده ها معجزه مثل شکفتن سنگ، چشمه از درون سنگ بیرون آوردن به پای این معجزه نمیرسه، این حساب دیگری داره. دعای عرفه معجزه قولی است، مناجات شعبانی معجزه قولی است، دعای جوشن کبیر معجزه قولی است. تمام اینها اسرار داره. چرا آقا اول اللهم انی اسالو که به رحمتک، چرا بعد از او خضعه، چرا بعد از او به جبروت، چرا بعد از او مثلا به ملکوت چرا اینقدر حرف داره، اینقدر حرف داره، اینقدر حرف داره. عزیز من حرف بخواهید، علم تحصیل کنید، عقلتون رو قوی کنید. معجزات فعلیه حواس مردم رو تقویت میکنه، خیال مردم رو قوی میکنه، اما معجزات قولیه عقل مردم رو بالا میبره. عقل کجا و حواس کجا؟ عقل کجا و حس کجا؟ خب هنوز اجازه بفرمایید داریم وارد بحث میشیم. اینا هنوز مقدمات حرفه. معجزات قولی علوم و معارف و حقایقی هن که به تعبیر حضرت وسیع علیه السلام در خطبه اشباح نهج البلاغه از ملائکه اهل امانت وحی از حظایر قدس ملکوت بر مرسلین نازل شده اند. اینو می فرمان معجزه. نهج البلاغه معجزه است، صحیفه سجادیه معجزه است، تمام ادعیه ما معجزه است، روایات اصول کافی، روایات بهار الانوار، روایات تهذیب و من لا یحذر و استبصار و وافی و این کتاب ها، اینا همه معجزات هست، همه معجزه هست. بگو این حرفا رو از کجا آوردن؟ اینا هم که مثل ما همینجور نطفه بودن، همینجور علقه بودن، همینجور آمدن، کودک بودن، تو کوچه به سر بردن، مثل من و شما نون و آب میخورن. لا اله، اینا را از کجا میگیرن این حقایق را، این معارف را؟ خدا رحمتت بفرماید، حضرت آسید مهدی بحرالعلوم، جناب کمل عزیز که فرمودن در بین علمای ما سه نفر، علامه طباطبایی میفرماید سه نفر، ایشون گویا از حضرت جناب آسد علی آقای قاضی میگه که در بین علمای ما یکی جناب سید مهدی بحرالعلوم و یکی جناب سید ابن طاووس و یکی جناب ابن فهد حلی، این سه تا آقایان کملین بودن، کملن. کمل کیانن؟ بفرمایید تو معاصر آثار جلد اول راجع به کمل حرفایی آمده. بفرمایید، نگاه بفرمایید چه قوقا هستن. الله اکبر، هیچ عالمی اینها را از عالم دیگر منع نمی کنه. الان سید ابن طاووس در اون عالم نیست، در این عالم هست. حضرت بقیت الله در این عالم نیست، بله، اما در تمام عوالم وجودیه، در ملک و ملکوته. حالا اون که انسان کامله، اون که سید ابن طاووس ها جمع بشوند، همه در پیشگاه ملکوتی حضرت خاتم الاوصیا حضرت میم ه میم دال ابن العسکری مهدی زهرا سجده می کنن صلوات الله و سلامه علیها. فعجل الله تعالی فرجه و شریف. اون که اصلا هیچ، اون حسابش جداست. ما تازه الان خیلی دهن پیدا کنیم به پهنای فلک بتوانیم سید ابن طاووس رو بستاییم، بتوانیم جناب سید مهدی بحرالعلوم رو بستاییم، بتوانیم ابن فهد را، علامه حلی را، شیخ طوسی ها را، شیخ انصاری ها را، خواجه طوسی ها را، ابن سینا، این ها رو بستاییم. ماها اون دهن رو نداریم، تازه اینها رو میخواییم به ستاییم هم الان خیلی داریم خیلی خودمون رو تعریف میکنیم. ماده خورشید مداح خود است. این که الان چشممو باز میکنم میگم به 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 خورشید چقدر خوبه، نه این که دارم خورشید رو تعریف میکنم، نه خیر، دارم خودم رو میستاییم که به 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 چه چشمی دارم که نور خورشید رو میبینم. ما الان این بزرگان رو بستاییم، در حقیقت داریم خودمون رو تعریف میکنیم. یعنی میخوایم بگیم آقا شما ببینید که الحمدلله ما یافتیم، داریم میابیم شما چقدر بزرگوارید، اما خاتم انبیا تعریف نمیتونیم. نه خیر آقا جان، اون رو باید امیرالمؤمنین تعریف کنه. جناب پیغمبر فرمود مرا کسی نشناخت جز خدا و علی، علی را هیچ کس نشناخت جز من و علی. جز من و فاطمه یا من و خدا، و فاطمه رو هم هیچ کس نشناخت جز من و علی. نمیتونیم حرف بزنیم. این مقداری هم که میزنیم، این مقداری که ما طلبه ها، علمای ما، فقه های ما، بزرگان ما فرمایش میفرمایند، نوشتند و زحمت کشیدن، ما مثل بچه معسل کلاس ابتدایی رو میکنیم آقا جان. آره نخیر، ما اصلا دهنشو نداریم. خب حالا عرضم این بود که جناب سید مهدی بحرالعلوم تفسیری داره. نگاه بفرمایید به رساله، به رساله گویا لب اللباب باشه که جناب حضرت علامه آشیخ محمد حسین تهرانی این رساله را تصحیح کرده، چاپ کرده. قبل از اون این رساله توسط یه آقای دیگری چاپ شده که متاسفانه اون آقا در این رساله تصرف کرده. شما چیکار داری با کتاب مردم؟ تو چیکار داری؟ تو به ذوقت نمیاد کتاب مردم چاپ نکنستم. من ذوقم نمیاد این کتاب رو خوش ندارم، چاپش نکن. چیکار داری با کتاب مردم؟ که باری که الان جناب علامه تهرانی اونجا در حاشیه کتابش به اون آقای چاپ کننده قبلی تشر زده، آقا در این رساله تصرف کرده، شما چیکار داری با کتاب مردم؟ تو چیکار داری؟ تو به ذوقت نمیاد کتاب مردم چاپ نکنستم. من ذوقم نمیاد این کتاب رو خوش ندارم، چاپش نکن. چیکار داری با کتاب مردم؟ که باری که الله جناب علامه تهرانی اونجا در حاشیه کتابش به اون آقای چاپ کننده قبلی تشر زده، شما به چه حقی کتاب مردم رو دست میزنی؟ چرا؟ این دیگه باب تحریف باز میشه. هر کسی دلش میخواد کتاب هر کسی رو بگیره، یه جاشو قطع کنه، یه جاشو چه مونتاژ کنه که گرفتاری پیش میاد. ولذا خودش آمده این رساله رو چاپ کرده، شرح کرده، توضیح داده. نگاه بفرمایید، گویا این رساله به نام تحفت الملوک باشه که فی السیر و سلوک مال جناب سید مهدی بحرالعلوم. اونجا راجع به آیه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء ان در ربهم یرزقون، اونجا راجع به رزق میفرماید اونها که به مقام شهادت رسیدن مبادا خیال کنیم مردن. اینها از این به بعدم دارن علم میگیرن، دارن کمال میگیرن، تازه جانشون باز شده، تازه دهنشون باز شده، تازه دهن باز کردن، دارن میمکن علم را از پستان حقیقت عالم. این در ربهم یرزقون، شهدا مرزوقن. این رزق چه رزقیه؟ ببینید آقا جان، جناب آسید مهدی بحرالعلوم در تفسیر این آیه میفرماید بزرگترین رزق، رزق علوم و معارف حقه الهیت. از این رزق بالاتر ندارید. جوانا سر متاب از پند پیران، که پند پیر از بخت جوان به. شما با تحصیل علم کنی، تو با درس بخونی، تو باید به فهم عالم باشی، تو باید کتاب بخونی، دروس حوزوی حوزوی، دروس دانشگاهی دانشگاهی، علم کسب کن. بابا خود را باش، که جناب سید مهدی بحرالعلوم میفرماید اون رزق معنوی که به شهدا میدهند اون رزق علوم و معارف. نگاه بفرمایید اونجا را، معجزات قولیه علوم و معارف و حقایقی هم که حضرت وسیع امیر المؤمنین در خطبه اشباح نهج البلاغه از ملائکه عهد امانت وحی از حضائر قدس بر مرسلین نازل شده ام. اون خوبه سرسلسله. حالا ببینید آقا جان، عنایت بفرمایید، سرسلسله معجزات قولی قرآن مجید است. این کتاب بزرگترین معجزه الهیه و معارف صادر از اهل بیت عصمت و وحی و منطق ثواب و فصل خطاب چون نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، جوامع روایی، تالی آن، یعنی تالی قرآن، اون قرآن نازنین در افق اعلا معجزه قولی است. پایین تر از قرآن بغل ایشون زیر نظر این جناب این کتاب ها و مرتبه نازله آنن. نهج البلاغه قرآن متنزله، صحیفه سجادیه قرآن متنزله، دعای کمیل، مناجات شعبانیه، دعای عرفه، اینها همه قرآن متنزلن. اینها غذای شما هستند برادر من. آقا جان، جان تو غذا میخواهد. شما دو تا دهن برای خودتون داری، یکی این دهن مادی طبیعیه که دندان داره و فضای دهن داره و نون رو میگیرید و در دهن با دندان میجوید، با آب دهن او رو خمیرش میکنید، با اکثر این دندانهای بغل او رو به صورت بله نرم میکنید، خمیر خورد، بعد تبدیل میشه، میره به حلقوم و میره به چه و تبدیل میشه به غذا. این دهن جسم شماست، این دهن جسم شما. یک دهن دیگرم خدا به تو داده. این دهن چه دهنیه؟ اون دهن جان جناب عالیه. اون دهن این جناب، این جناب دهن گوش، دهن جان شما که جانور خود من و شما هم از اون باب که جانور هستیم، جانوریم دیگه. منطقی گفت، من شما رو گفت چی، خیلی احترام کرده، گفت حیوان ناطق. ما حیوانیم، منطقه حیوان گویا. حیوان، حیوان لفظ عربیه، فارسیش کنیم میشه چه؟ میشه جانور، جانور گویا. پس جانور فربه شود از راه نوش. اینجا این دهن اینو بخوریم چاق و چله میشین. حیوانات میخورن چاق و چله میشن چه، اما آدمی، اون نفس ناطقه تو، اون حقیقت تو، اون سر تو، اون روح تو، اون مقامات عالیه انسانی تو، آدمی فربه شود از راه گوش. آقا جان این دهن رو بپایید. به شما میگن ساز و آواز و موسیقی و ترانه و چرت و پرتها را کسی گوش نکند، برای اینکه این دهن جان توه. هر چه اینجا شنیدی و فرو رفته در جان تو، این تو را میسازد، این برای تو هویت میسازه، این تو را هویت میسازه. فردا شنیده های تو برای تو تمثل پیدا میکنه، میگه من خواب میبینم گرگ و بلنگ و مار و عقرب و قورباغه، اینا همین ها اون میشه. پدر جان مگه دیشب بردت نرسوندم؟ خواب تمثل بیداریه. صبح تا به غروب هر چه کردید، میخواهید که شب خودتون رو بشناسید که امروز چه کاره اید. خوابی که شب میبینید و از خواب برمیخیزید، خوابتون رو نگاه کنید، خودتون رو شناسایی کنید. خواب آینه شماست. اون چه روز گرفتی، شب خواب مثل آینه تو رو به تو نشون میدهد، میگه آقا تو امروز این بودی، اون حرفایی که زدی دیدی، الان خواب چی دیدی؟ مار میبینه، عقرب میبینه، چه میبینه، سگ میبینه، پلنگ میبینه، دعوا میبینه، اختلاف میبینه، چه میبینه، اینا همه نتیجه روزه. روز مراقبت نداریم، شب اینجور خراب میشه. نمیشه بلنگ باز رفت بعد به جایی هم رسی. معجزات قولیه غذای دهن جان شماست. آقا جان قرآن غذای دهن گوش شماست. قرآن غذای دهن گوش شماست. این معجزه ایست که باید در گوش من و شما تصرف کنه که از ناحیه گوش وارد در جان ما بشود، ما قرآنی بشویم، سر ما قرآنی بشه، روح ما قرآنی بشه. بعد روایات اهل بیت، روایات چقدر عمق دارن روایات. بعد به یک تعبیری فرمودن قرآن همانند دریاییه که روایات جداول این دریایند. در حقیقت همون قرآن شده نهج البلاغه، همین قرآن شده صحیفه سجادیه، همین قرآن شده اصول کافی. این قرآن، اینا همه قرآن هم، این ها تجلی قرآن هم، شؤون قرآن هم، ظهور قرآن هم. ولذا روایات میشه مرتبه نازله قرآن کریم. خب معجزات فعلی، خب جناب رسول الله یه درختی را از جا کنده، این مربوط بود به همون روز تمام شده، نه؟ تمام شد دیگه، الان فقط برای ما داستانش نقل میشه، فعلا که باقی نیست که. فقط تنها یک معجزه فعلیه جناب رسول الله باقی، یک، همین یکی، اون دیواری که آقا تشریف آورده بودن از مکه به مدینه، یه دیواری آقا جان ساختن، آیون بناها دیوار ساخته آقا. این دیوار، این سر دیوار موازی قطب شمال، اون سر دیوار موازی قطب جنوب. خود این دیوار الان مثل این کتاب آنچنان نه شاغل داره، نه ریسمون داره، نه تراز، هیچی نداره. خاتم انبیا هست اینجا بایستاده بنا بود، آقایان اصحاب او را سنگ و چوب دست میدن، ایشون این سنگ و گل روی هم چیده، این دیوار، سر دیوار طرف جلو موازی قطب شمال جنوبه و این ور دیوار موازی قطب شماله. خود این دیوار میشه شاخص سفیهی. در علم هیئت دو جور شاخص بحث میشه، یکی شاخص عمودیه، یکی شاخص سفیهیه. خدا رحمت کنه پیرمردای قدیم را، باریکالله، موقع کشاورزیشون، کسب و کارشون، باریکالله. بله ببینید آقا جان، این دست این الان میشه صفحه شما، سطح. خوب اینا میتونی صافش کنی، سطح. این انگشته که بگیری بالا، این میشه شاخص. الان این دیگه بعد این میشه شاخص. بله اگر بتونی درست رو به این دستت رو طوری کنی که رو به طرف قطب جنوب وایسته، این شاخص شما سایه‌ای که میفته در طرف شرق و غرب آفتاب، بعد میشه از این راه ظهر حقیقیتون رو هر روز خودتون به دست بیارید. خدا خدا آره دیگه، آخه همش قطب نما کجا میتونه باشه، همش قبله نما کجا میتونه باشه؟ خدا شما رو همه چی ساخته، شما رو خودتون قبله نما ساخته، قطب نما ساخته، همه چیز هستی. که جناب خواجه طوسی فرمود تا چه اندازه صورت رو باید در وضو بس، فرمود این دستتون رو، باریکلا اینایی که ریاضی، آقا جان اینایی که ریاضیات خونده هستن خیلی قوی باری هم. عزیزانی که در رشته ریاضیات هستید خیلی کار بفرمایید، خیلی براتون کار میرسه. چقدر خوب فرمود آقا ببینید این صورت را، این یکی چیه، این نوک بینی، این را مرکز دایره قرار بدید. مثل چطور لنگه پرگار رو میذارید دایره که رفت میکنید، اون لنگه ثابت چی آقا جان؟ مرکز دایره است دیگه، اگه کشش بدی کره بشه، این میشه قطب. این یکی چی میشه آقا جان؟ این میشه مرکز دایره. این دست شما، این دست، این انگشت و این انگشت، این وسط در وسطش رو بذار تو مرکز دایره، یه دور بگردی، اینقدر با در وضو بشوری. چقدر خوب این آقا جان، این ریاضی خونده ها خیلی ناقلا بار میان، خیلی قوی میشن، خیلی خوب میشن و از این حرفا جناب خواجه و دیگران خیلی دارن. عالم یک پارچه اصلا یه چیزی هستید آقا، یه خبرهای از اینها که الان تازه داریم میگیم عزیز من، اینها دهنتون فقط آب بیفته یه لبتر کردنه، اینها ابتدایی جان. اونقدر حقایق الله اکبر، خواجه طوسی پرگاری درست کرده، پرگار با این پرگار چجور درستش کرده، ساقه های این پرگار را، پایه های اون را چجوری تنظیم کرده، در حدود 500,000 شکل هندسی میشه باش بکشید. کاجه توسی این پرگار را خواهرنامردهای غربی ها از ما دزدیدن، الان تو موزه لندن انگلیس بردم ما رو تخلیه کردن. الان باز افتادم در این وادی و دیگه داره باز دادم در میان. آخه ما چقدر قصه بخوریم. آقایان مسئولین عزیز ما که خیلی سال بود یه تعدادی رفته بودن شوروی برگشتن، ما اینو شنیده بودیم از آقا درسا، گفتن ما که رفتیم تو کتابخونه مسکو دیدیم تمام خطی های اصیل این کتابخونه همه کتاب های ایرانی. از آقای ما آمار می دادن 400,000 جلد کتاب های خطی ما رو فقط شوروی ها دزدیدن تو کتابخونه مسکو. 400,000 جلد کتاب های خطی در بردن. آقا در دوره رضاخان آنچنان این پدر و پسر این کشور رو به تاراج علمی دادن که هواپیما از این کشور ما کتاب ها در رفت. یه صحنه ای را علامه شعرانی علیه الرحمن نقل کرد. آقایان من، روحانیون عزیز من، پدر بزرگوار روحانی من تشریف دارن، عزیزان شاید اینا خاطرات قدیمی هم نظر ما. علامه شعرانی میفرماید که من دعوتم کردن که بیا شما مثلا مدرسه کتابخانه مدرسه مروی رو ببین اینجا کتابهایی که هست چیه به دردتون میخوره. ما رفتیم کتابخانه، هر چیزی رو رو کردیم، دیدیم نخیر، اون کتابهایی که باید باشه نیست. و یه مقدار تحقیقات ببین آقا جان، نقشه ها لا الهی انگلیس امریکا اینا چه کار میکردن. همین الان هم میکنن. 3-4 سال قبل در اسرائیل نمایشگاه کتاب باز کردم. در این نمایشگاه کتاب 30,000 جلد کتاب خطی که این دزدها در بردن به اینها فروختن اونجا به نمایش گذاشتن. ما خودمون داریم تخلیه میکنیم و فقط همین. الان که فقط تنها بلد بینی که همدیگر کلکلر بست کنیم دیگه، غیر از این هیچ راهی نداریم و بنام بعدی میشه سر دیگه چگاه رو کنیم. علومون همه از دست دادیم. بعد آقای شهرانی فرمود پیگیری که کردم این مقداری دقیق شدیم. چیه قضیه؟ به من اطلاع داد کتابدار اونجا، گفت آقا انگلیسی ها نقشه کشیدن اون سالهای قبل، چند سال اون موقع، مثلا 30 سال قبل 40 سال قبل نقشه کشیدن، هر روز برای طلبه های مدرسه مروی می گفتم پلای نزدی داری نقشه پلای نزدی برای آقایون طلبه ها. بعد دیک های بزرگ را پلو می آوردن، خورش می آوردن، غذا می آوردن تو مدرسه بین طلبه ها پخش می کردن. بعد از اون طرف با کتابدار مدرسه با هم هماهنگ بودن، تمام کتاب‌های خطی را وقتی که این دیک‌ها رو که می‌بردن توش کتاب می‌ریختن می‌بردن، تمام کتاب‌های خطی رو در بردن. ای آیت الله عظمای مرعشی نجفی، خداوند قبر تو را نور بیکران بفرماید. آقا در درس می‌فرمود خدا رو گواه می‌گیرم به همون اندازه که این پدر و پسر رضاخان به علم این فرهنگ این مردم، به کتاب این مردم، به کتابخانه های این کشور خیانت کردن، به همون مقدار در مقابل این پیرمرد خدا خدمت کرد. ایشون متوجه این قضایا شده. ای خدا رحمتت کنه، ای آقا قبرت پر نور بشه. آره عزیز من، این پیرمرد سال تا سال روزه استیجاری میگیره، نماز استیجاری میخون و این نسخه های خطی این کتاب اینجا اونجا 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 رو جمع‌آوری کرده که الان واقعا کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی در قم کتابخانه جهانی عظیم ما هست. آقا جان الان همین پیرار سال یک کتابی بسیار نسخه سنگین کتاب را آوردن قم، خدمت آقای ما. اون آقایی که آورده 5,000,000 تومان قیمت کرد. آقا به وزان این کتاب دو تا چند تا نسخه عمیق‌تر بهترم داشتن، ایشون فرمودن نسختون خیلی قویه، اما من متاسفانه قدرت خرید ندارم، نیازم ندارم، شما اینو ببرید به کتاب فروشی کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی، اونا دستشون باز الحمدلله. خدا رحمت کنه امام را. از شاهکارهای امام رحمت الله این بود که در اصل خود حیات مبارکشون به آیت الله مرعشی دستور دادن به مسئولین که بله ایشون کمک بفرمایید بذارید این کتابخانه برپا بشه، که الان ماشاءالله کتابخانه جدیدشون انشاءالله خدمت بشه. ما اون چه که داریم رو داشته باشیم. آقا جوان کتاب داری، علم داری، معارف داری، حقایق داری، شما اینقدر سر خیابونا معطل نباشید. اینا غذای شماست، اینا سفره شماست، من و شما باید روی این سفره بشینیم بخوریم فربه بشین. کتاب رو برد. تو نگو که دنبال این فروشنده کتاب یکی از جاسوسان نمیدونم اسرائیل امریکا، اینم دنبالش، همینجور قدم به قدم او را تغییر می کن. از دست خونه آقا که رفتم تهران، بعد آقا بهشون فرمود یا ببرید کتاب خونه یا ببرید مقام رهبری. ایشون خیلی بود. یکی از بزرگترین خدمتهایی که الان رهبر عزیز ما به شدت هم دنبالشه و خیلی هم بنده خدا داره کار میکنه، خیلی داره پول خرج میکنه، همین جمع کردن نسخه های خطی اصیل. انشاءالله خداوند ایشون را ایشون معید بداره که بتونه این کار رو پیش ببره. این خیلی برای ما مهمه، خیلی سرمایه میشه، سرمایه جهانی میشه. خدا این خیلی با هستاقا در ارتباط هم و با همدیگر، و یکی از کارهای ارتباطی مهمشون الان نجات دادن نسخه های خطی اصیل ماست. بردن از ما آقا جان کتابخانه بغداد، بزرگترین کتابخانه بود در جهان، نامردهای انگلیس و اینها دسیسه کردن، بالاخره کتابخانه را آتش سوزی کردن، بیش از 2,000,000 جلد کتاب ساخته. وقتی سر کار آمدن در دوران مغول، عزیز من در اصفهان 6 ماه تمام حمام ها را تینکشون رو کتاب روشن میکردن، گرم میکردن. یک جنایت این آخوندهای بیچاره خیلی کار کردن. این کتاب رو کی نوشته؟ این رو همین امام بسرا نوشتن. آقا جان دانشگاه شما 100 سال 200 سال سابقهش بیشتر نیست جان من که. اینا رو همین آخوندهای بیچاره نوشتن. من همین اونم زیر چراغ موشی و نمیدونم پر غو و پر چه و اینجا هید بزن، نه اینکه الان بنده جنابالی یه خودکار روان نویس فلان میگیریم یک ماه تو جیبمونه هید بنویس گر رو گر دو تا سه تا کتاب میشه بنویس، نه بیچاره اینجا زیر چراغ موشی و چشمشو هی کورکوری کنه و اینجا یه نسخه به کتابای قدیمی الان هست، اصلا منتون نمیتونیم نگاش کنیم، چشممون درد میاد. ای قربانشون بشویم. آقا جان از آخونده فرار نکنید جان. کجا می روید؟ شما کجا می روید؟ آقا ما قربان این آقایون زحمت کشیدن بیچارا. یک کتاب ذخیره خوارزمشاهی در طب، اینا شما آقایان اطباء، آقایان رشته‌های پزشکی این کتاب رو تهیه کنید. تو باید قانون بوعلی داشته باشی. مطلبی بودی وقتی از قانون بوعلی برای یک آقا طبیب خیلی در رده بالا نقل کردم، این بیچاره‌ام که حاج بود من خیلی تعجب افتادم. شما چرا نباید بدونی آخه قانون طب جناب بوعلی را سراسر دنیا دارن اینا دارن تدریسش میکنن، تو ایران ما خبر نداری؟ ذخیره خوارزمشاهی کتابیه، کتابی است که اگر این کتاب رحلی به این عظمت چاپ بشود عزیز من به این جلدی های متعارف شاید حدود 100 جلد کتاب میشه. این فقط در داروهای گیاهی نوشته، تمام گیاهان رو شناسایی کرده خواصشون را چه. ای قربان حضرت لقمان پیغمبر، حضرت لقمان بشویم لقمان حکیم، در یک خاک در یک تمثل 4,000 گیاه رو شناسایی کرده. 4000 گیاه رو با تمام خواستشون. شما راه بیافتید آقا جان، همین الانم لغمان بالای سرتونه. ما دوست داریم اینجوری ها شما کار کن، خیلی دوست داریم. برای جناب آقای شهرانی فرمود که اینطوری بردم. ای نامردها، نظری داریم و باید طلبه رو قضا بدیم، ثواب داره. عجب کلاه سرمون میره. خیلی از این جاها باید از این ثواب برها ما باید بترسیم. آقا یه تو ماشین چه خدمت دموشه، آقای خیلی خطرناکه، ده بوخ نه اینا ما رو گول نزنه، خیلی خطرناکه. خلاصه آقای عزیز، حضرت آقا و جناب رهبر تشریف آورده بودن به قم، با هم دیگر که صحبت داشتم، بله حضرت رهبر فرستاد دنبال اون یک نسخه کتابی که خاطرش رو عرض کردم، این نسخه اینجا و اونجا. ناگهانی دیدن همین نسخه رو 6 میلیون نمیدونم انگلیسی ها کیت خریدن از کشور در بود. آره عزیز، آقا جان دنبال علوم معارف باشید، دنبال حقایقتون باشید، دنبال اسرار نظام هستی باشید. اینقدر این امامه به سرها کتاب نوشتن عزیز من که الان پر از کتابخانه های جهان. شما بیفتید به دنبال این حقایق. اگر در ریاضیات کار میکنید، برید ریاضیات آخوندار ببینید چه خبره. اگر در کتابهای طبی کار میکنید، برید کتابهای طبی ببینید چه قوقاست. حرف یک فقط هست استاد، ما فرمودم بیش از 300-400 جلد کتاب اصلی طبی دارن. اینا همه ورق ورق شده، اینا همه خونده شده، اینا همه زیر رو شده. آقای عزیز، ما خودمونو زایه نکنیم قربان شما بشه. انشالله خداوند شما را محفوظ بداره، خیر ببینید انشالله. داغویتون هم هستیم انشالله. خدا ما رو بیدار بفرماید، به سرمایه های ما، به حقایق ما، به اسرار ما، ما را انشالله روشنگری بفرماید انشالله. خب حالا حال نمونده اون صورت مصیبتی چیزی بخونیم انشالله. حالا که دو شبم وقت داریم، هنوز اما رو یازن ملا نکردنیم، خیر ببینیم انشالله. اجازه بفرمایید ارز کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.